أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وَلَا أَحْلَ بَيْتِ تَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْهُدَاتِ الْمَهْدِيِّينَ الْمُنْتَجَبِينَ سَيُّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وما قوم لوط منكم ببعيد. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران و بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین، در محضر قرآن کریم آیات و بیانات سوره شریفه هود را تقدیم می داریم. آیین که الان تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 89 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود. سخن به اینجا رسید که این بزرگ مرد الهی، این پیامبر توانمند و بصیر، در مقام گفتگو و ارشاد قوم توصیه های لازم رو بازگو کرد. دعوت به توحید و معرفت الهی و عبودیت خداوند اولین نکته کار او، و آنگاه مفسده بزرگ این قوم و جماعت رو که فساد اقتصادی بود و ناب سامانی اقتصادی و ظلم اقتصادی جایگزین عدالت مالی رو در این جامعه گرفته بود، متذکر شد و توصیه کرد. مطالبی رو در پاسخ او بازگو کردند و گفتند که تو می‌خواهی ما رویه پدرانمون رو ترک کنیم یا اینکه آزادی مالی ما را از ما سلب کنی، که دیشب پاسخ این مطالب رو گفتیم و خواندیم و به زیبایی این بزرگوار گفت که ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن، اشاره کردیم خدمت عزیزان اجتناب از فساد و در مسیر صلاحیت حرکت کردن اولین قدمش طبق آیه شریف آن است که گفتار انسان با رفتار او منطبق باشد و مخالفت بین گفتار و رفتار وجود نداشته باشه. این جمله رو بازگو کرد به وضوح و روشنی و گفت که ان اريد الا الاصلاح، آنچه اراده من است در این جامعه اصلاح است. پیامبران مصلحان بزرگ جامعه بشری بودند. کار پیامبران اصلاح افکار و اندیشه انسانها، اصلاح نظام زندگی و اجتماعی انسانها، اصلاح در درون، صلاحیت ایجاد کردن در برون، این کار پیامبران الهی است، چون آفرینش الهی بر اساس صلاح و صلاحیت است. فساد و تباهی در خلقت خداوند جایی ندارد و پیامبران الهی پیام‌آور صلاحیت و اصلاح در میان انسان‌ها بودند. این اريد الا الاصلاح، اما گفت مستطعت، و به مقدار توان و وسع من در این مسیر می‌کوشم. اشاره کردیم سنگ بزرگ علامت نزدن است. این ضرب المثل خوبی است، واقعا نکات حکیمانه‌ای رو منتقل می‌کنه. پیامبران الهی وعده‌ای به مردمان نمی‌دادند که توان انجام اون رو نداشته باشند. سخنی نمی‌گفتند که نتوانند اثبات کنند. هیچگاه لاف و گزافی در کار این مردان بزرگ نبود. سخنشون در مقدوراتشون به مقدار توان، به مقدار وسع خویش با جامعه سخن می‌گفتند، عالمانه، حکیمانه و عادلانه. به اینجا که رسید پایان اعراض دیشب اشاره کردیم. خب این بزرگوار میگوید که من بنا دارم چنین کنم، اونچنان کنم. یه مقداری از این ضمیر متکلم وحده و من بیشتر استفاده شد، لذا به سرعت گفت و ما توفیقی الا بالله. اگر گفتیم ما چنین و چنان میکنیم، آمده ایم اصلاح کنیم، و چه اقرار میکنیم که اگر هر توفیقی من در کار خویش بیابم نیست مگر آن کس سوی حضرت پروردگار که نهو ولی و توفیق، همان روش همیشگی پیامبران الهی که رسولان حق هیچی از خودشون نمی بینند، به تمام معنا معتقدند هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر، همه چیز رو از مسبب الاسباب می بینند و از خداوند خالق وجود و برای خودشون شأن مستقلی قائل نیستند. ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، اما به تمام معنا تکیه کردم و اعتماد کردم به خدای وجود و هستی، طرح و برنامه و فکر و حمایت خداست که موجب می شود من با اقتدار این گونه سخن می گویم و مقابل شما ایستادم. علیه توکلت و سخن آخر که گفتیم دیشب، میگم که دیگه مطلب امشب رو آغاز کنیم، و الیه انیب و به سوی او انابه می کنم. انابه معنای روی آوری و توجه کامل، و به سوی خداوند رو آورده هم و توجه می کنم. هر صلاحیتی و اصلاحی، هر اجتناب از فسادی و هر عملی که بناست در جامعه به خیر انجام شود، اگر سمت و سوی او به حضرت پروردگار و الله نباشد، بها و ارزشی برای اون وجود ندارد. به همین خاطر این مرد بزرگ الهی بعد از اینکه تمام کارها و حرفهای خودشو میزنه، میگه الیه انیب، آنچه میگویم برای او میگویم و تمام هدف و فکر من این است که جامعه و مردم و صلاحیت انسانها رو الالله قرار بدم و به سوی خداوند سبحان فعل و کار و عقیده و جهت خودم رو متوجه کردم. بسیار زیبا و دقیق ابتدا و انتهای این سخن. دیگه گفتیم تمام شد، اما استدعا میکنم از عزیزان که تعمق بیشتری میکنید در آیات شریفه قرآن، به این چهار جمله مجدد برگردید، انشاءالله خودتون بررسی کنید و تأمل کنید. از اونجا که و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، دو ان اريد الا الاصلاح، ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، در مجموع میشه چهار پاره سخن. اینها رو یه تأمل جدی بفرمایید که یه سرلوحه و سرمشقی رو برای تمام زندگی در تمام ابعاد گویا این مرد بزرگوار الهی مطرح میکند، نشان میدهد و آموزش میدهد. تمام شد. آیه که تلاوت شد، آیه 89، و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح. در ادامه سخن بسیار عمیق و جدی دیگری رو مطرح می کند شعیب. ای قوم من، ای جماعت من، ای قبیله من، لا یجرمن نکم. کلمه لا یجرمن نکم یعنی لا یحملن نکم، یعنی شما را وادار نکند، شما را وادار نکند شقاقی، شقاقی که با من دارید، که اصابت کند و بر سر شما بیاید آنچه بر سر قوم نوح آمد، بر سر قوم هود آمد و آنچه متوجه قوم صالح و قوم لوط شد. لا یجرمنکم شقاقی. کلمه شقاق از ماده شق میاد. شق یعنی یه پاره جدا شده. شقاق یعنی انت فی شق و انا فی شق آخر، یعنی مقابله، دستبندی، این سو و اون سو شدن و فاصله گرفتن. لا یجرمنکم شقاقی، اینی که شما از من جدا شدید، مقابل من جبهه گرفتید، خودتون رو یک سو میدانید، من رو سوی دیگری میدانید و مقابل من جبهه گیری کردید، نکنه موجب بشه که حقایق زیر پای شما خورد شود و متاسفانه به سرتون بیاید آنچه بر سر اقوام پیشین آمد. به نکته بسیار تکان دهنده و مهمی اشاره می کند که دقیق تو زندگی های ما، از صحنه های کوچک زندگی تا ابعاد بزرگ، همین امروز ممکنه ما مبتلای چنین حالتی باشیم. عزیزان، شیوه نگاه انسان به موضوعات، اشخاص، مطالب و مباحث بسیار تعیین کننده است. شیوه نگاه ما، که ما به چه نگاهی، از چه منظری، حتی به یه موضوع خارجی، به یه پدیده یا به یه مکتب، به یه فکر، به یه شخص نگاه میکنیم، این بسیار تعیین کننده است. دیدگاه های ما نسبت به موضوعات و مباحث، بازتر میکنم مطلب رو خدمت عزیزان و بزرگواران. گاه انسان نسبت به یه موضوعی دیدگاه مثبتی نداره، یعنی با دید رضا و رضایت نگاه نمی کند، یعنی هیچ خوشبینی به یک مسئله نداره. چنین انسانی وقتی با یه دید منفی، نه دید مثبت یا بی‌طرفانه و منصفانه به یه موضوع نگاه می کند، آنچه می بیند عیب است و ضعف است و نقصان. اگر بنا باشد حسنی ببیند در مرتبه صدوم میبینه، اما از یک تا ند و نه در پی آن است که عیب و نقص و مشکلی رو مشاهده کند. عکس این، هنگامی که انسان به دید رضایتمندی با قبول و پذیرش به یه مسئله نگاه میکند، در پی آن است که حسن و نقاط قوت یک موضوع رو ببیند. اینو خیلی راحت و طبیعی میتونیم تو زندگی های خودمون ببینیم. اون شاعر عصر مشروطه هنگامی که فرزند خودش رو توصیف می کرد و بالاخره گفت دریاب سحر کنار جو را، پاکیزه بشوی دست رو را، وقتی که اون شاعر کذایی توصیف می کنه فرزندش رو، بعد به جایی می رسد که می گوید در دیده من چنین نماید، در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. این فرزند منه، من وقتی نگاه میکنم قد و بالاشو میبینم لذت میبرم، هر کاری که میکنه برام حسن زیباییه، چند برابر میبینم علم و ادب و خصوصیات و ویژگی ها و محاسن فرزندم رو، که عین اینها رو اگر فرزند همسایه ببینم با چنین قوتی نمیبینم، با چنین حسن و زیبایی نگرش ندارم به اون و نمیپذیرم. این چیزی که کاملا لمسش میکنی. اسم این عزیزان قرزه، یعنی هنگامی که انسان به اقراز گرفتار می شود و با قرض یه مسئله ای رو نگاه می کند، به تعبیر علمی گاهی رو می گیم سوگیری، با سوگیری به یه مسئله نگاه می کند، با قرض نگاه می کند، دیدگاه انسان دیدگاه سالمی نیست، قضاوت انسان قضاوت درستی نیست، نگرش انسان موجب می شه حقیقتگاه زیر پای آدمی له می شود و چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. این شعر بسیار زیبایی است که شاعر عرب گفته است و معادل فارسیش میشه نزدیک همینی که عرض کردم. و عین الرضا عن کل عیب کبیرتون کما ان عین الصخت تبدل مساویا. هنگامی که انسان به چشم رضایت نگاه میکند همه چیز رو حسن میبیند، هنگامی که به چشم نارضایی و ناخرسندی نگاه میکند عیب میبیند. خب حالا ببینید، این رو در ابعاد خانوادگی، در ابعاد جزئی زندگی و ببریم تو ابعاد کلان و گسترده، این مرد بزرگوار الهی به یه حقیقت مهمی اشاره می کند. جماعت، مردم، قوم، به دلیلی که من رو شما در جبهه خودتون نمی بینید، بنای مقابله با من دارید و می خواهید با من تقابل کنید، نکند که این تقابل و این شخصی کردن مسائل و این غرض‌ورزی که من دارید موجب بشود که چشم شما دیگر حقیقت را نبیند و گوش شما حقایق را نشنود. بله، همین اتفاق در میان جامعه بشری در طول تاریخ افتاده است و امروز هم میافتد، به دلیل اینکه این حرف رو دشمن ما گفته است، به دلیل اینکه این حرف رو حزب مخالف ما میگوید، به دلیل اینکه این حرف رو جماعتی میگویند که ما با اونها سر مهربانی و عطوفت و ملایمت نداریم و اونها با ما مهربانی ندارند. نفس خود این مطلب و این حقیقت متاسفانه از جایگاه خودش به زیر میاد و قربانی میشه، با حال اینکه در تعالیم دینی ما، در روش پیامبران الهی و در مکتب اسلام بسیار به این تاکید کردن و ما رو هشدار به این مسئله دادن، گفتن نکند این جبهه بندی ها و دسته بندی ها موجب بشه که شما حقیقت رو نبینید، نشناسید و به حقیقت و عدالت عمل نکنید. لا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. مسلمانان، نکند که بغض و بدخواهی با گروه و جماعتی موجب شود که شما متاسفانه عدالت و انصاف رو با آنان پیش نگیرید. اعدلو، اگر با دشمنتون، با گروه مخالفتون، با کسانی که بدخواه اونها هستید به عدالت رفتار کردید، این تقواست. اگر با دوستانتون و عزیزانتون با عدالت رفتار میکنید که این چیزی نیست. اگر تونستید میزند پس لب او کاسه شیر. می کند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست. بابا مجتبی، آیا این ظرف شیری که برای من آوردید عین این شیر رو به ابن ملجم که در اسارت شماست میدید میخورانید؟ بلی پدر. اونگاه امیرالمؤمنین نوشید، ظرف شیر را با فرق شکافته و الا لب نزد. اعدلو هو اقرب للتقوا. اگر با دشمنتون عدالت کردید این مصداق بارز تقواست. اینجاست که میشید امام المتقین، میشه سید الموحدین و اونگاه معنای تقوا در حقیقت چشیده میشه. این جمله‌ای که شنیدید بارها خدمت دوستان اشاره کردم، خود بنده هم گفتم که معصومین به ما آموزش دادن که انظروا الی من قال و لا تنظروا الی من قال. شما نگاه کنید به آن چه میشنوید، اون رو بررسی کنید، نگاه نکنید به من قال که میگوید، ببینید چه میگوید. هنگامی که نگاه میکنید به گوینده، این گوینده دشمن شماست، یه مطلبی داره میگه، اصلا یه کسی که دوستش ندارید، علاقه بهش ندارید، دیگه مسلمه دیگه اگر این نابترین در غلطان رو هم بر لب جاری کند دیدگاه شما موجب میشه که یه خط قرمز میکشید میذارید کنار، دید فلانی بذارید کنار، نمیخوام. از اون طرف کسی رو که به اون مهربانی دارید، علاقه دارید، رابطه دارید، ارتباط دارید، از خودتون میدونید، هر پرت و پلایی بگه بعد میگید به به چه چه. انظروا الی من قال و لا تنظروا الی من قال و کونوا نقاد الکلام. سخنان رو نقد کنید، بررسی کنید، سنجش کنید، حق و ثواب اون رو بپذیرید، آنچه حق و ثواب نیست نپذیرید. خذ الحکمه، امیر المؤمنین نهج البلاغه، حکمت رو بگیرید ولو از دست یهودی. امیر المؤمنین نهج البلاغه، حکمت های نهج البلاغه، بگیرید سخن شایسته رو ولو از دست یهودی باشه، ولو از دست مشرک باشد. الحکمت و ظانت المؤمن، انسان مؤمن دنبال حقیقت است، فرق نمی کنه این حقیقت براش چه باشد، از کجا باشد. سید رضی، این بزرگ مردی که نهج البلاغه رو گردآوری کرده است، معلمی داره یهودی، منجمه، نجوم پیشش میخونه، مرحوم سید رضی نجوم میخونه پیشش. دوستی دارد که با او گفتگو و مناظره های علمی دارد، مارکسیسته به تعبیر امروزی ما، به تعبیر امروزی ما مارکسیسته. بسیار صاحب ذوق و فکر بود این فرد مادی، اما منحرف متاسفانه در میان همون گفتگوها که بس ها امید به هدایت اون هم بود مرد. سید رضی دو جلد دیوانش چاپ شده که بزرگان ادب عرب به سید رضی و این مرد بزرگوار میگن اشعر الشعراء قریش، یعنی شاعرترین شاعران قریش. از نابترین و بالاترین اشعاری که داره شعری است که در فوت این مرد مادی گفته است، فرد این کمونیست گفته است به تعبیر ما، در رسای اون گفته. بعد اعتراض کردن بهش متدینین به اهل مسجد که آقا شما شخصیت بزرگ، عالم اول جهان اسلام، بعد در مورد این آقا شعر گفتی تا در مرگش؟ فرمود انما رسیت ادب هولا شخصا، من رسا کردم فضائل و خصوصیاتی که این فرد داشت، نه شخصیتش رو، من به این کار ندارم، من حق رو دیدم و بر اساس نگرش حق دارم چنین بازگو میکنم. خیلی مشکل عزیزان این دیدگاه رو پیدا کردن، اینقدر آزادانه، بدون تعلقات، بدون وابستگی ها انسان حق رو ببینه، جبه بندی، دست بندی، گروه بندی، آب و خاک و شعوبیت و قبیله و قوم و نسب و رنگ و نژاد مانع انسان از رسیدن به حقیقت و پذیرش حقیقت و عمل به حق و عدل نباشد. این جمله ایست که این مرد بزرگوار الهی داره این رو 3000 سال قبل فریاد میزند. فرمود و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح. ای مردم، نکند این بدخواهی که نسبت به من دارید، این موضع شخصی که من گرفتید، موجب بشه آنچه را که به شما میگویم زیر پا بگذارید و نشنوید و مخالفت با آن بکنید و نتیجه آن شود که بر سرتون بیاد آنچه رسید به قوم نوح که ویرانی و نابودی بود، قوم هود که هلاکت بود، قوم صالح که ویرانی و عذاب الهی بود. بعد در پایان فرمود و ما قوم لوط منکم ببعید، آخرین جماعتی رو که میگن و ضمناً قوم لوط هم از شما فاصله دوری ندارند به لحاظ مکانی، میتونید آثار اونها رو ببینید و سنت خدا رو در مورد اینها ببینید، چون اینها منطقه شون اشاره کردم. شعیب هم منطقه اصحاب الایکه، لایکه همین مناطقی است که نزدیک بود، یعنی کلشون شاماتن، کلشون جنوب مدیترانه هن و این نزدیکی رو با هم به لحاظ جغرافیایی داشتن. و ما قوم لوط منکم ببینید، قوم لوط هم دور نیست، آنان که منکرن بگو روبرو شوند، میتونید ببینید سنت خدا را چه کردند که به اینجا رسیدند. هشدار هشدار، مراقب خودتون باشید. حالا بعد از این که این جمله رو گفت، راهکار بهشون نشون میده، و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. چقدر دلنشین و زیباست عزیزان، در گوش تک تک ما داره زمزمه می کنن این سخن. فرمود و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، این از زیباترین، یعنی این آیه، همین آیه که دارم می خونم خدمتون، آیه شماره 90، یعنی از آیاتی است که اعجاز و ایجاز را خداوند در قرآن در هم تنیده است. در نهایت ایجاز، اختصار، کوتاهی، چند کلمه است. و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه سبم ان ربی رحیم ودود، در نهایت ایجاز و در نهایت اعجاز. این چی تو این عبارات برمیاد که من به مقتضای وقت و زمانمون کمیشو توضیح میدم خدمتون. و استغفروا ربکم، استغفار کنید پروردگارتان را. ثم توبوا الیه، آنگاه به سوی او رجوع کنید، به راستی که پروردگار من رحیم ودود است. وقتی نگاه میکنیم عزیزان در زندگیمون، همه انسانها یه پیشینه ای دارند، یه پیشینه ای دارند نسبت به گذشته و یه آینده ای دارند پیش رو. این دو به اصطلاح عرصه زندگی، گذشته ما از مقطع الان و آینده ما، چیزی است که ذهن انسانها رو به خودش مشغول می کند. دلنگرانی از گذشته، این که انسان فکر می کند چه شد بر او، چه گذشت. وا حسرت ها الان ما فردت و فی جنب لاج، فرصت های از دست رفته، اشتباهات انجام شده، گناهان مرتکب شده، لغزش های پیش آمده. یکی از غم‌ها و اندوهایی که انسان‌های عاقل خردمند دارن همیشه اینه، این که نسبت به گذشته اندوه دارن و دلنگرانن. بالاخره ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی میشه براشون، و دلنگرانن که چه شده از گذشتهشون، رهاشون نمیکنه، این گریبانشون رو میگیرد، غم و تأسف بر فرصت‌های از دست رفته، اعمال انجام شده نابجا، کارهای انجام نشده بجا. این نسبت به گذشته است که تمام انسان‌ها این دلنگرانی رو دارن، صغیر و کبیر و پیر و جوان نداره، همه این حالت رو دارن، این گذشته رو. دو، آینده، دلنگرانی نسبت به آینده، مسیر پیش رو، جهت پیش رو، این چطور میشه، چگونه پیش می آید، چه خواهد شد و غیره. به زیبایی تمام این مرد الهی این جمله رو میگه، همین ذکری که شما همیشه زیر لب بازگو میکنید، و استغفر الله ربی و اتوب الیه رو مطرح میکنید، دقیقا تکلیف این دو بخش زندگی رو روشن میکند در تعالیم نورانی قرآن کریم از زبان این شعیب. اما نسبت به گذشته اگر دلنگرانی دارید، خیر، اگر کسی میهمان کوی جانان باشد، اگر کسی سر در خط عبد الله مالکم من اله غیره بگذارد و در مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان خودش رو قرار بده و بیاد در محضر رب پروردگار خیش قرار بگیرد، صادقانه، صمیمانه رو به حضرت حق بکنند، اینجا جایی است که وعده الهی چنان شامل حال او می شود که یغفر لکم ما قد سلف، استغفر الله ربی. استغفار از ماده غفر میاد، غفر یعنی پوشاندن، استغفار یعنی طلب پوشاندن و محو کردن. ما یه پروردگار وعده میدیم بهتون اگر بیایید شما درست به سوی ما گذشتتون رو حضرت حق یغفر لکم ما قد سلف. هیچ نگرانی از گذشته نداشته باشید، باکی نداشته باشید از پیشینه اشتباه و غلطتون. ما کاری میکنیم که یغفر لکم، تمام گذشته شما پوشیده شود. مردم قوم من و استغفروا ربکم، بیایید از خداوند طلب غفران و پوشش بکنید تا گذشته شما زیر چتر حمایت و زیر چتر پوشش و غفران الهی قرار بگیرد. و دیگه از گذشته دلنگران نباشید، به تعبیر امروزی نرید تو گذشته زندگی کنید، خودتون رو محو رفتارها و شکستهای دیرینه نکنید، بلکه نگاهتون رو عوض کنید. بدانید حمایت و عنایت و لطف الهی شامل دیرینتون و گذشتتون میشه، اما نسبت به آینده پیش رو ثم توبو الهی، به شرط اینکه نسبت به آینده جهت و سمتتون رو به طرف خدا ببرید، مسیرتون رو به سوی الهی ببرید. توبه یعنی چی؟ یعنی تغییر مسیر و تغییر روش. مجموعه آیات قرآن و سخنان پیشوایان دین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، در باب توبه اگر بررسی کنیم، به روزش کنیم، یک کلمه بخوایم بگیم، توبه یعنی تغییر روش فکر و روش عمل. انسان شیوه فکر کردنش رو عوض میکند، اصلاح میکند، روش عملیش رو اصلاح میکنه، میشه توبه. یعنی تغییر روش، تغییر منش و تغییر روش، این میشه توبه. اگر تا دیروز رو به سوی دیگری داشتید، ما وعده میکنیم که گذشته شما رو میپوشونیم، اما از الان به بعد باید سمت و سو و جهتتون به سوی رحمت خداوند باشد، به سوی طاعت الهی باشد. دیگه ذهن و ضمیرتون رو پاک کنید، مسیر زندگیتون رو اصلاح کنید. اگر راه اشتباه رفته رفته دارید، باید بازگردید، رجوع کنید به سوی طاعت الهی، رجوع کنید به سوی بندگی خداوند نسبت به آینده. نه از گذشتتون با چی میمانند، نه نسبت به آینده دلنگرانی. و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، اونم ربکم، حالا میگم در مورد این ربکم هم توضیح میدم خدمتتون. پس این پیشنهاد، پیشنهادی است که از گذشته تا الان و از الان تا آینده رو زیر پوشش میده و یه امنیتی به انسان میده. هنگامی که انسان سر بر آستان جانان میگذارد، میاد در پیشگاه خداوند، با اطمینان میتونه بگه اگر من صادقانه اومدم، از گذشته دلنگرانی به عنایت و لطف الهی ندارم، که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دیگه از این صریح‌تر میشه؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اما شرطش چیه؟ ثم توبوس، اینکه مسیر جهت تغییر کنه، دیگه روش های قبلی نباشه، کردار قبلی نباشه، گفتار قبلی نباشه، روش فکر و عمل و رفتار با خدا و خلق اصلاح شده در مسیر ذات حق باشد. هیچ باکی بر چنین انسانی نخواهد بود، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینها کسانی هستند که اگر بدی هم دارن، نه خدا میپوشاند. اینو قبلا گفتم خدمت دوستان، کجاست؟ سوره مبارکه فرآن، فاولئک یبدل الله. این کتاب رو بر میدارید، این کتاب چند صفحه است؟ این مثلا 800 صفحه است. اگر اینو برداشتید، جای این یه کتاب دیگه 800 صفحه گذاشتید، اینجا میشه تبدیل. تبدیل، فاولئک یبدل الله. اگر آمدید صادقانه مسیر رو عوض کردید، بناتون شد اشتباهات رو دیگه اصلاحش کنید، روش قبلی رو نرید، منشتون رو عوض کردید، روشتون رو عوض کردید، تبدیل میکند خدا تک تک سیئاتتان را به حسنات. یعنی این صد برگ پرونده سوء شما برداشته میشه، جای این صد برگ پرونده حسنات انجام نداده را خداوند برای شما منظور میکند. صریح آیه شریف است، هیچ شک و شبهه‌ای هم در معنای آیه وجود نداره. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. این مقتضای غفران و رحمت الهی است. من نمیدونم در قبال این وعده ها انسان اگر جان هم بده کمه، بر این موجه اگر جان فشانم رواست. فرمود و استغفر ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. من یه جمله دیگه بگم بعد به این ان ربی برسیم. ببینید یه نگاه دیگه بکنیم به آیه شریف. خب شما همین جمله رو حفظ کردیم، میگیم همیشه وقتی میایم به سوی خداوند شبهای قدر میشه، نمیدونم شبهای جمعه میشه، وقتهای استجابت دعا میشه. خب هم میگید استغفر الله ربی و اتوب الی. اینو برای چی میگیم این دو جمله استغفر الله ربی بعد و اتوب الی؟ اینو برای رجوع و بازگشت به درگاه خداوند میگیم دیگه. آه ببینید این دو بخش کنار هم وقتی مینشیند میشه یک بسته کامل رجوع الالله. چون رجوع الالله اول باید رجوع قلبی و درونی باشه، نظری باشه، بعد نوبت آن میشه که رجوع بیرونی و عملی باشه. استغفر الله مال درونه، یعنی من به لحاظ درونی استغفر الله، خدای اومدم تحت حمایتت، مسیرم رو به سوی تو قرار میدم، میپذیرم که تا الان اشتباه کردم، ندامت بر رفتار گذشتم دارم و در قلب و ضمیرم دارم سعی میکنم پاک کنم این فکر غلط گذشته و روش ذهنی غلط رو. حالا و اتوب و الیک، حالا در مقام عمل هم تمام همتم رو میکنم که عملا به سوی تو حرکت کنم. میگیم توبه دو بخش داره، توبه قلبی و توبه عملی، توبه نظری و توبه عملی. لذا اگر این باشه، اگر انسان تو دلش، همتون میدونیم، هممون بلدیم، اینها رو شنیدیم، برامون گفتن بارها بارها، بالاخره خوندن برامون که توبه بر لب، سبه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده میآید ز استغفار ما. وقتی ذهن و فکر انسان تو گناه، پشیمانی نداره از کار اشتباهش، یا علاقه و لذت گناه تو وجودش هست، هزار مرتبه بگو استغفر الله ربی و اتوب الی، فایده نمیکنه. امروز ممکنه مقدار خودتو کنترل کنی، اما فردا مجرد این که در یه صحنه قرار گرفتی، باز من رند و عاشق در موسم گل، آنگاه توبه استغفر الله، از توبه استغفار میکنه انسان، باز مجدد میره سراغ کار. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. چرا؟ چون درون و ذهن و فکر و قلب به لحاظ نظری تغییر پیدا نکرده. توبه اول توبه نظری نیست. اون جمله ای که باز در نهج البلاغه وقتی کسی در حضور امیر میگفت استغفر الله ربی و اتوب الی، امام دیدن حالت و وضعیتش رو که حالت شاید تمسخر داشت، اون وضعی که دیدن درش داره میشه تا به سوی اشتباه، بعد میگه استغفر الله ربی و اتوب. سکلت که اون مک مادرت به عذاب بنشینه، سکلت که اون مک اتدری من استغفار، میدانی استغفار یعنی چه؟ که اینطور بلبل زبانی میکنی، تون تون تو تخت تخت این تصمیم رو داری میندازی استغفر الله استغفر الله. میدونی استغفار یعنی چی؟ اولین گام استغفار الندم فی القلب، اینه که تمام ندامت و پشیمانی نسبت به عمل کرد صادق جان تو قلب تو پر کنه، تا محکوم نکنی خودت روش قبلی تو، تا ناپسندیش برات اثبات نشه، زشتیش برات اثبات نشه و ندامت برگذاشته نداشته باشی، دهانت ببن اصلا نگو استغفر الله. الندم فی القلب، بعد ازمار هم لا یعود، این که دیگه واقعا قاطعانه و جدی قلبا عزم داری، تصمیم گرفتی که گرد این خطا و گناه دیگه نگردی، این دوتا باله قلب. حالا بعد امام میان بیرون، چهار تا نکته رو در مورد خارج و عمل کرده بیرونی مطرح میکنه. شعیب گفت استغفر ربکم، درونتون رو اصلاح کنید، از درون ذهنتون و فکرتون و خانه دلتون رو، خانه دل ما رو از کرم امارت کن، آبادان کنید. ثم توبوا الی، در مقام عمل هم روشتون رو اصلاح کنید، عملا یه توبه نظری و یه توبه عملی، بعد بدانید ان ربی رحیم ودود. خوب دقت کنید، ابتدا هم گفت استغفروا ربکم، برید به در خانه پروردگارتون، پروردگارتان، کم یعنی شما پروردگار. اینجا میگه ان ربی، پروردگار من، یعنی میخواد بگه که شما ما من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، هممون یه جا آبشخور یه جا داریم، هممون سر یه سفره‌ایم، هممون یه پروردگار داریم، هممون رب العالمین داریم، ربی و ربکم هست، خدای من و خدای شماست، پروردگار من پروردگار شماست. این یه نکته. بعد خود این ان ربی و ربکم رحیمون، اونجا میگه ان ربی رحیمون ودود، پروردگار من رحیمه، ذات او سرشار از رحمت است و رحمتی وسعت کل شی، فرمود رحمت من همه چیز رو زیر پوشش قرار میدهد. آیا کافر شی هست یا نه، چیزی هست یا نه، آیا فاسق چیزی هست یا نه، آیا مشرک چیزی هست یا نه، طبق این آیه شریفه شامل رحمت خدا میشه یا نمیشه؟ میشه. طبق این آیه شامل رحمت خدا میشه. و رحمتی وسعت کل شی، اون رحمت عام و رحمانی خداوند همه وجود و هستی رو لحظه به لحظه زیر پوشش قرار داده است. هر فاسق و فاجر و کافر و ملحد و دشمن شماره که خدا که داره نفس میکشه روی این زمین، تنفس او بر اساس رحمت رحمانیه الهی است. اگر یک آن اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، اگر یک آن رخصت نده نه دوامی است نه بقایی است، بالاخره این قلب بسته میشه باز میشه، میشه سیستول دیاستول. اگر بسته شد باز نشد، یا اگر باز شد بسته نشد. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. خداست که چنین عملی رو با تک تک مخلوقات و بندگان خیش به انسانها عمل میکند. کافر و فاسق و مؤمن به ید الله، به دست خداوند است حیات و مماتشون. خب این رحمت رحمانیه خداست که شامل حال هم است. اما اینجا گفت ان ربی رحیمون، صحبت از چیه؟ یه رحمت. ادامه آیه رو بخونید. فرمود در رحمتی وسعت کل شیء سأکتبها، اما این رحمت عام را سأکتبها للذین یؤمنون و یتقون، این رحمت خاص، این رحمت را من خاصش میکنم، خاصش میکنم به شکل ویژه برای بندگان من که ایمان میآورند و تقوا پیشه میکنند. این رحمت رحیمانه الهی است. اگر اومدید استغفار کردید و توبه کردید، دیگه شما یه جور دیگه خدا بهتون نظر میکنه. رحیم، خدای رحیم، رحمت رحیمانه خودش رو شامل حال اون میکنه. اینم کافی نیست. رحیمون ودود، کلمه ودود از ماده ود میاد. ود محبت نیست. نفرمود ان ربی رحیمون محب، ان ربی رحیمون حبیب، بلکه رحیمون ودود از ماده ود میاد. یه وقتا اینجا سوره مبارکه شورا خدمت عزیزان، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، رو توضیح دادم مودت رو خدمت دوستان. ود المحبت الخالصه، محبت ناب به یک دست، بدون هیچ غرضی، بدون هیچ توقعی، بدون هیچ چشم داشتی و انتظاری، نام این میشه مودت. و ود یک، دوم اونقدر محبت هست تو دنیا، اونقدر ادعای احساس میکنن ناشدتم کشتتم مردتم ادعای محبت میکنن، اما وقتی که روز میدان میشه و روز عمل میشه، هیچ خبری از این محبت ها نیست. اینها ود نیست. ود محبت متصل به عمل است، همراه با کارکرد خارجی و اثر بیرونی محبت است. ان ربی رحیمون، پروردگار من، خوب گوش کنید عزیزان، این ربی یعنی ربکم، یعنی خدای هممون. ان ربی رحیمون، خدا بیانوس و بیانوس بیکران رحمت خودش رو برای بندگانش مهیا کرده است. و این رحمت تنها نیست، بلکه این رحمت مبتنی بر ودود بودن خداست. این که خداوند دوست می‌دارد شما را، که صداتون می‌زند میگه توی شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی. و استغفرو ربکم ثم توبو الی ان ربی رحیمون ودود، خدای مهربان، خدای مهربان که محبت او به بندگان او خالص است، یک دست است، محبت او با عمل و اجرا و اثر خارجی نسبت به بندگانش متوجه میشه و اینها رو زیر چتر حمایت خودش قرار میگیره. این جمله رو گفت. حالا اینو توجه بفرمایید، ببینید ما وقتی میگیم الله تبارک و تعالی، استدعا میکنم خوب این تیکه رو دقت کنید، سبحان الله اما یصفون، خدا منزه و برتر از این که ما بتونیم وصفش کنیم. فتعالی الله الملک الحق، متعالی تر از آن است که در تصور ما بگنجد ذات حق. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، الله اکبر، لمن الملک اليوم، لله الواحد القهار. یعنی این جلال و جبروت و عظمتی که استجلا ربک للجبل فجعله دکا، یه تجلی میکند کوه تکه تکه میشه و خرم موسی صعقا، موسی مدهوش بر زمین میفته. این خدا از زبان این پیامبرش میگه ان ربی رحیمون ودود، میگه شما نگاه نکنید که عظمت و جلال، شما نگاه کنید که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. بیا شما مقابل من بنشینید، من میگم هو معکم اینما کنتم، بعد اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبولی ولیؤمنوا بی. پیامبر وقتی بندگان من از تو سوال میکنن که من کجام، بگو دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر داره، بگو من کنار شما نشستم، انا جلیس و من جالسنی، من کنار شما هستم، من فاصله با شما ندارم. یعنی اون عظمت رو میبینید، خداوند میاد رخصت میده، اجازه میده، مینشینه پیش روی بندگانش و این بندگانش دارن میگن اینی غریب و مجیب، من نزدیکم، آه بگو دارم میشنوم، جوابت میدم. الله اکبر، این چه ارتباطیست؟ گاهی من اینا رو، حالا شما بالاخره دلهاتون الحمدلله وجودتون مبهدانه پرورش پیدا کرده است، گاهی اینا رو من خارج از کشور برای بعضی ها گفتم، اینا خدا میدونه اصلا میخواستن جان بدن. وقتی این شیوه ارتباط با خدا رو، یه مسیحی، یه یهودی، وقتی اینا شیوه ارتباط با خدا رو اینطور شنیدن، اصلا فریادشون بلند میشد از وقتی این گونه ارتباط رو میدن به این آیات قرآن رو، که نحن اقرب الیه من حبل الورید، یار نزدیک تر از من به من است، وینت مشکل که من از او دورم. فرمود ان ربی رحیم ودود. بسیار خوب، چقدر زیبا مطالب دلنشین. حالا منتظری ببینیم جواب این پیامبر خدا رو چی میدن. قالو یا شعیب ما نفقه کثیرن مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا و لولا رحتک لرجمناک و ما انت علینا بعزیز. پنج تا جمله جوابش میده. جمله اول، آقای شعیب ما نفقه کثیرن مما تقول، خیلی از این حرفایی که میزنی ما نمیفهمیم. چی شد؟ ما نفقه، ما فقه نمی کنیم. فقه یعنی فهم، وقتی انسان چیزی رو دقیق میفهمه اینو میگن فقه. فقیه یعنی کسی که دقیق میفهمد، کسی که با استناد میفهمد. ما نفقه کثیرن، ما نمیفهمیم خیلی از این حرفا که تو داری میگی. مما تقول، اینا واقعا نفهمیدن چه میگوید شعیب؟ مگه شعیب چی گفت؟ ببینید اساساً پیامبران الهی از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی خاتم، اللهم صل علیه، به گونه ای با جامعه و مخاطبان خودشون صحبت کردن که مخاطبانشون بفهمن کلامشون. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما پیامبرا هممون مأموریم که به مقدار عقل با مخاطبانمون صحبت کنیم، به مقدار فهمشون، به مقدار فهمشون. پس میگویم به مقدار عقول، عیب نبود، این بود کار رسول. پیامبران الهی سخنشون رو به مستوایی میگفتن که جامعهشون بفهمن به لحاظ محتوا. بله لایه‌های سخنشون برای دیگران اهل فکر وجود داشت، اما سطح اول سخن رو همه بفهمند، مثل آیات شریفه قرآن. قالبی رو هم انتخاب می‌کردن که به تعبیر عامیانه ما قلمب سلمبه نباشه، کلمات پیچیده ی دشوار دیریاب دیر فهمه، نه کاملا برای مخاطبشون قابل فهم باشه. وقتی میاد پیش پیامبر میگه یا رسول الله با لهجه محلی روستایی خودش با قلقت و بنی همیر امنم بر رمسی یا منفم سفر، با اون لهجه خودش پیامبر فهمدن لیس امنم بر رمسی یا منفم سفر، با اون جواب خودش دادن، اصلا مرد از خوشحالی. ای پیامبر با لهجه داتی ما صحبت کردن، اصلا گاهی لازمه اینطور بگن پیامبر. میگن انبیا سخنشون به گونه ای میگفتن که مخاطبانشون یفقه و قولی بفهمن، بلا فایده نداشت که اینا چی میگن ما نمیفهمیم سخن تو را. آیا دارن خودشون رو به تجاهل میزنن؟ این میخواد جمع کن بسات تو، ما نمیفهمیم هر چی میگی. گاهی دیدیم بعضی افراد رو لج و لج بود، آه نمیفهمم حرفای تو را، اصلا نمیخوام بشنویم. آیا اینه یا نه چیز دیگری است؟ مشکل در سخنان شعیب نیست، مشکل در آیات قرآن نیست که ابو جهل و ابو لهب نفهمند. هدن لناس است، برای ناس است این مطالب. مشکل در پیامبر نیست که به زیباترین بیان بگوید، به شیباترین کلمات ان من البیان لسحر، به گونه‌ای بگوید سخنش رو بگن ساحره به دلیل زیبایی سخنش. پس مشکل در چیه؟ مشکل در این دل هاست، مشکل در دل این مردم قوم شعیب است، مشکل در دل قوم پیامبر اسلام و جاهلیت عرب است. انا جعلنا فی قلوبهم اکنتن ان یفقهو و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو. این رو بگید، ما قلبهای اینها رو تو کنان قرار دادیم، بعد نمیفهمن. این چیزا شکارچی ها تو عکس ها دیدید، تو فیلم ها دیدید، پشت سرشون یه چیز چرمی، به اصطلاح استوانه چرمی درست میکردن، پشت سرشون آویزان میکردن، تیرها رو داخل اون میگذاشتن، بعد یکی رو بر میداشتن میذاشتن تو چله کمان، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار، تیر رو در میکردن از چله کمان. به اون میگفتن کنان، جمعش میشه اکنه. قرآن میگه یک گروهی قلبشون و روحشون تو کنانه. اما علا قلوب اقفالها، اما علا قلوب اقفالها، این قلب و جان پوشش داره، لذا عیف به نمیفهمه. این حجاب و پوشش چیه؟ گناه، گناه، اسیان و تمرد خداوند. این خاصیت جان انسان است عزیزان، که با گناه و عصیان پوشیده میشه، بعد هیچ حقیقتی در او وارد نمیشه. و بعد فی آذانهم وقر، قرآن میگه تو گوش اینها وقر، سنگینی ثقل سامع، نه اینکه گوش رو مشکل نداره، تو عالی شنواییشون، شنوایی سنجی کردن درجه خیلی بالا بوده، این گوش نیست، این گوش جان است، اینا گوششون کره، اینا اومده ثقل وارد شده، نمیفهمن هیچی رو. پس اگر اینا میگن یا شعیب و ما نفقه و کثیرن مما تقول، این حرفای تو رو نمیفهمیم، درست میگن، به دلیل اینکه اینها قلبهاشون در حجاب عکسش، بذارید بگم حیفه، عکسش رو عزیزان نگاه کنید، اگر حجابها از قلب برداشته بشه چی میشه؟ آن با آن هی حقایق بیشتر میاد تو جان انسان. چطور؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که یاد خدا برده میشه دلشون وجل و جلا پیدا میکند و حال و خاصی پیدا میکنه، و یک یک آیات که میشنوند فهمی از آیات میاد براشون که هی ایمانشون افزوده میشه. چرا؟ چون آیات فرو میره تو دلشون، میفهمند. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. هر چی این دل طهارت بیشتری پیدا میکنه، فهم آیات خدا چی میشه؟ بیشتر میشه. به جایی میرسد که افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. کسی که دیگه این دل و جانش تمام حجاب‌ها رو داره بر می‌داره، جوری میشه که علا نور من ربه، اصلا تو نور می‌بینه دیگه، میشنود آیات رو، دیگه نیاز نیست براش قاری بخواند، پیامبر بخواند، جبرئیل بخواند. وقتی میخونه آیات الهی رو دقیقا متوجه که قال الله، سخن خدا الله اکبر. این جمله اول. جمله دوم، به انا لنراک فینا ضعیفا. آقای شعیب، ما تو رو بین خودمون آدم ضعیفی میبینیم، خب چی بیام دنبال طرف تو قبول کنیم؟ تو کسی نیستی، نه پولی داری نه زوری داری. یه عده آمدن، گروهی از بنی اسرائیل بعد از موسی آمدن پیش پیامبر زمان خودشون، گفتن ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه فرمانده کسی رو برای ما بگو که ما بریم همراه اون در راه خدا بجنگیم. گفت خداوند برای شما مشخص کرده است این تالوت را و این شخصیتی است، این چه می خدا براتون مبعوث کرده. گفتن این چه فرماندهی که برای ما تعیین کردی و مشخص کردی به درد نمیخوره؟ چرا؟ چون ولم یعت ساعتن من المال، چون پولدار نیست، دستش باز نیست، به درد نمیخوره، فایده نداره. یک کسی بود که از طبقه سرمایه دار باشه، پولدار باشه، بعد ما قبولش کنیم، گویا معیار اینه. اینا گفتن که انا لنراک فینا ضعیفا، تو نه زوری داری نه زری داری نه دو عده‌ای داری، ما برای چی تو رو بپذیریم به عنوان پیامبری؟ به رسول مکرم اسلام چی میگفتند؟ اعراب جاهلی قریش چی میگفتند؟ والا این چند سال سنش بیشتر نیست این آقا، من ولید ابن مغیره 72 سالمه، من 10 تا پسر دارم، این فرزند ذکور نداره، ما تمام تجارتون های مکه دست ماست، اما این که مال تجاری نداره، ما چطور بس اینو به عنوان پیامبر قبول کنیم؟ یعنی سقوط معیارها و ارزشها. و انا لنراک فینا ضعیفا، ببینید مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. همون حرفی که به شعیب زدن به پیامبر زدن، همین الان هم تو جامعه بشری حرفا رو داریم میشنویم، همین الان هم کی تو دنیا داره تصمیم گیری میکنه برای بشریت؟ اونهایی که میگن پول داریم و زور داریم، اونا میخوان برای بشریت تصمیم بگیرن، به زورشون و پولشون، نظام سلطه، اونها هم باز الان تصمیم گیرندن، با آتش بکشن خاورمیانه رو، آشوب بپا کنن، هر کار دلشون میخواد، هر غلطی که میخوان به سر بشریت بیارن، بعد خودشون هم مدعیان بشریت باشند. انا لنراک فینا ضعیفا. سوم، ولولا رحمتک لرجمناک. آقای شعیب، اگر رحمت یعنی خویش و قبیله، اگر این خویش و قومای تو نمی بودن حتما رجمت می کردیم. رجم یعنی چی؟ یعنی از ضرب و بالحجاره، یعنی اونقدر سنگ می زدیم بهت که بمیری، یعنی سنگبارانت می کردیم. ما احترام 4 تا فامیلی تو داریم و الا می زدیم داغونت می کردیم. لولا رحمت و کل رجمناک. این شد چند تا چند جمله؟ 3 جمله. 1، ما نفقه و کثیرن مما تقول، نمی فهمیم. 2، انا لنراک فینا ضعیفا. 3، ولولا رحمتک لرجمناک. پس 4 تا بود. 4، و ما انت علینا بعزیز. تو هیچ عزتی نداری پیش ما، تو هیچ عزتی نداری پیش ما، و ما انت علینا بعزیز. حالا اینو تو قسمت بعدی چون توضیح میدم خواهم گفت خدمت دوستان. قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله. از همینجا شروع میکنه جناب شعیب، یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله، شما ملاک عزت رو چی میدونید؟ عزت از کجا میخواد بیاد؟ الله اکبر. عزیزان ببینید، عزت و ارجمندی و کرامت از دو چیز ممکنه بیاد به ظاهر، ظاهرا داریم میگیم، در حقیقت از یه چیز میاد، اما به ظاهر ممکنه از اموری بیاد، یعنی یه چیزهایی رو انسان ها منشأ عزت بدونن برای کسی که این امور اعتباری است، گاه هست و گاه نیست، اصالت ذاتی نداره، اما یه ارجمندی و کرامت است که سرمنشأ آن ثبات، دوام و جوهری است. اگر کسی عزت و بزرگی را به زر می داند، خب این زر حال روزش معلومه دیگه، بالاخره گاهی هست و گاهی نیست. اگر به زور می داند، دوران ریاست تمام می شود، 4 سال می گذرد، 8 سال می گذرد، اون کسی که با دورباش و کورباش وارد می شد، روزگار از آن نگاه کرد به کاخ قجر، این وزیر محمد شاه قاجار نگاهی کرد، این سری دارن میبرنش، با چشم بسته دارن میبرنش دیگه، مثل همیشه براش پیشنگ نمی کنن. گفت روزگار از هم که گه عزت کند گه کار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. اگر عزت ما از پست میز صندلیمونه میگیرن این میز رو از ما، این عزت هم میرود. اگر از زر اونم میره، اگه از خیش قوم و قبیله است اونم میره، خیش قوم و قبیله هم دوامی نداره و ثباتی نداره. از چیه این عزت؟ این چه عزتی است؟ اگر عزت متصل به یه امور ناپایداره، خود این عزت هم ناپایدار است، این عزت نیست. اما اگر عزت به سرمنشأ عز متصل شد، یعنی به جایی که ان العزت لله جمیعا شد، عزت ارجمندی و کرامت پایدار الهی، اگر هرچی متصل شد به عزت الهی میشه عزیز پایدار. کل عزن لیس من الله ذلن، به این تعبیر کل عزن لیس من عند الله ذلن، تعبیر دوم، هر عزتی که از سوی خدا برای انسان نمیاد عزت نیست، ذلته. عزیز من، بالاخره ایامی نشستیم که دیگه معلومه این ایام، یعنی دیگه چیکار میخواستم بکنم بنی امیه؟ گفتن کاری میکنیم که لا یبقا نافخ و نارن ولا طالب و سارن، جوری از بین ببرید که نه منتقم بمونه براشون، نه کسی باشد که نام اینها رو دوباره زنده کند. یعنی به اون چی به عمل کردن دیگه؟ 18 نفر که ما به هم فلعرزه شبیهون از خاندان پیامبر توی نصف روز سر زدن، تمام یارانم که رفتند و یه مشتن و کودک اسیر هم که زنجیر انداختن به گردن بردند، یعنی دیگه چکار میخواستن بکنن؟ بنی امیه تمام استخفاف ها رو به ظاهر عمل کردند، اسب هم که بر بدن ها راندند، چیکار میخواستن بکنن؟ اما شما نگاه کنید، امسال عاشورا رو دیدید عزیزان، بینی و بین الله، عاشورای امسال عزت حسین ابن علی رو بیشتر نشان داد یا عاشورای سال قبلش؟ بگید، یا بگید عاشورای 200 سال قبل، یا 1000 سال قبل، یا 1200 سال قبل، 1100 خورده سال قبل. روز به روز این عزت افراخته تر میشود، باز 40 داره میاد، باز میبینیم، باز میلیون ها انسان از بیش از 100 خورده کشور جهان باز همه خواهند رفت و پیش روی بقعه نازنینش همه فریاد میکنند لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. این عز الهی است، ان العزت لله جمیعا. بوند بقیه مطلب انشاءالله ادامه تفسیر رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنیم، محضر مبارکتون. اما نکته ای که لازم امشب عرض کنم خدمت دوستان عزیز، امشب شب 7 ماه صفر المظفر و شب 7 ماه میدونید که همیشه خدمت دوستان اینجا ما گفتیم هر ساله در بنا شریف قائمیه در این شب نقل قول شهادت وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام، خب شب 28 یعنی روز 28 ماه صفر، اون نقل مشهوری است که در بین عالمان وجود داره. اما این نقل 7 رو بعض از علماء موثق نقل کردن، یعنی اینطور نیست که ریشه نداشته باشه، این نقل هم هست. حالا اگر به قوت 28 نباشه، این هم نقل جدی است که بزرگانی مانند مفید اشاره کردن که بین این دو احتمال. لذا امشب در حقیقت ممکن است مصادف باشد با شب شهادت وجود و مبارک حضرت حسن ابن علی المجتبی سبت اکبر. من یک دو جمله بگم و استفاده کنیم انشاءالله. ببینید عزیزان، وجود و مبارک حضرت مشتبه در شجاعت چیزی از امام حسین کم نداشتن که، یعنی در صفین امیر المؤمنین داد میزد، فریاد میزد املکو انی حازل غلام، جلو این جوان رو بگیرید. حضرت مشتبه رو الله یا حدونی، نکنه داغش بر دل من بماند این فرزند پیامبر. بی باک با نهایت قدرت و شجاعت میزد صفوف صفین رو، میست مور رو منخ میریخ اینا رو وجود اون بارا که حضرت مشتبه. معلوم است این قدرت رو شیر را بچه به دوم هوند همون. اما وظیفه الهی چنان اقتضا میکنند که بیان مقابلش بیستن بگن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سر مبارک رو پایین بگیره، بگن سلام بر توی کسی که عهد ایمان رو ذلیل کردی. بنی امیه مجالس رو تشکیل بدن، دودمانشون بیان، اطرافیانشون بیان، این عمل اکلشون بیان و شروع کنن به تحقیرها و استخفافها در حق وجود و مبارک حضرت مجتبی. گاهی هم کسانی مثل مغیره بیان که دیگه حضرت تحمل نکنه، بگه مغیر تو همان هستی که انت لذی زرب تا امی فاطمه، تو همان رذلی هستی که به مادرم فاطمه اهانت کردی. گاهی مجبور بشه لب باز کنه و وجود اون بارا کشونه چیز خیلی. اومد مقابل حضرت رو گرفت، گفت حسن ابن علی کفرت کما کفر ابوک، تو هم کافری همونطور که پدرت کافره. دیگه به قول بعضی از ارباب معرفت، وجود و مبارک حضرت مجتبی نیاز به سم نداشتند دیگه، جان شریفش در این سال ها و وجود نازنینش آب شده بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.